سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و در این اپیزودها که مربوط به این روزهای جنگ هستش، تلاش دارم یه چیزایی بگم که احتمالاً به کارتون بیاد، به دردتون بخوره. اول بگم که اولین اپیزود رو سه‌شنبه ضبط کردم. اولین اپیزود سه‌شنبه 27 بود، یعنی چهارمین روز جنگ، و دومیش 28 بود، پنجمین روز، و سومیش رو دیروز بود ضبط کردم، یعنی 1 تیر 1 شنبه، و امروز دوشنبه است، 2 تیر. فکر کردم اینم جالبه که تاریخ ضبط این اپیزودها رو خدمتتون عرض کرده باشم. بعد از این داستان به ذهنم رسیدش که یه موضوع کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. چیه اون موضوع کوتاه؟ اون موضوع کوتاه اینه که احتمال داره در این روزها که اضطراب همه بالاست، هرچند این رفتار رو قبلم هم دیدم، قبل از روزهای جنگ هم این رفتار رو دیدم، یه رفتاره که میتونن بعضی از آدم ها انجام بدن. چطوریه؟ ببینید، داشته باشید که حمایتگری وقتی سویه منفی خودش رو ببینه به سمت کنترلگری میره. یعنی چی؟ احتمالاً تو زندگی هاتون دیدیم، مثلا دیمیتر تایپ ها احتمال داره اینطوری بشن. دیمیتر تایپ ها الهه مادرانگی، الهه غلات، بذرها، مزرعه ها، باروری، این الهه مثلا چطوری بشه؟ یه مادری که خیلی حمایتگره. خب حالا تمام دور و اطرافش، حتی میتونه توی مردها هم باشه، چون در واقع آرکیتایپ آنیمایی هستش، میتونه حتی در مردها هم باشه، در خانمها هم میتونه باشه، میاد تمام دور و وریهاش رو اجبار میکنه، گوش کنید، اجبار میکنه برای اینکه یه حمایتی صورت بگیره. یعنی الزاماً این حمایت در دل خودش انتخاب رو برای دیگران نداره. یعنی اینکه آدم‌ها مختار نیستن که آقا ما می‌خوایم کمک بکنیم به بقیه، می‌خوایم حمایت بکنیم یا نه. ممکنه بندازتشون تو عذاب وجدان و توی شرم و گناه و یعنی نمی‌خوای، یعنی نمی‌خوای این کارو بکنی، یعنی نمی‌خوای کار خیر انجام بدی، فلان اینا، یعنی منو دوست نداری و و و. این می‌بینی تو دلش کنترلر. حالا می‌خوام به کجا برسم؟ ممکنه در این روزها بعضی دوستان که حمایتگرشون خیلی اغراق‌آمیز بالاست، یعنی آگاهانه نیست، در اغراق به سر می‌بره، به صورت تسخیرشون میکنه، ممکنه اینطوری بشه که برن در کنترل بقیه. یعنی چجوری؟ یعنی یه حمایتی میدن، برای خودم هم اتفاق افتاده در این پادکست، خیلی جالبه، یه حمایتی بهت میدن، تو یه توضیحی میدی، نه ببین اینه، مثلا من دوست دارم این کارو بکنم، استدلالی که پشتش میکنن برای اینکه حرف من درسته، اگه یه ذره روانشناسی هم بدونن، شروع میکنن منیپولیت کردن و دستکاری کردن روانیت. یعنی چی؟ بهت مثلا میگه که ببین وقتی این کارو میکنی اینطوری 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 میشه، من دوستت دارم که دارم بهت میگم اینطوری رفتار کن، تو توضیح میدی ببین من راحتم با این رفتارم، راحتم با این گفتارم، راحتم. اون میاد، اون آدم کنترلت میخواد بکنه، در واقع پشت حمایتگری کنترله، یعنی پشت در ضمیر ناخودآگاهش اینطوریه که من دارم درست فکر میکنم و آدما اونطوری که من میگم باید رفتار بکنم. البته این ناخودآگاه ها، یعنی این عزیزان هم ناخودآگاه دارن این کارو میکنن، یعنی حالا در صورت ظاهرش اینه که دلم میسوزه، دوست ندارم فلانی آسیب ببینه، میره سراغش، آقا تو کامنت تو بذار، نظرت رو بهش بگو، دوست داشت خودش انتخاب میکنه انجام بده، دوست داشت خودش انتخاب نمیکنه و انجام نمیده. برای مثال دوستانی هستن خب ما اینجا فکر میکنم سه دسته مخاطب داریم. یه دسته که خب فقط گوش میدن، کاری ندارن. یه دسته تعریف میکنن، لطف دارن، محبت دارن و کامنت های محبت آمیز میزنن. یه سری ها میان میزنن پادکست و کامنت های تند میزنن، اصلا گاهی اوقات اصلا احترام خاصی هم توش نیست، ضمیر فرد به کار میبرن، انگار مثلا با چه میدونم با چی بگیم، یه ضمیر فرد دیگه، تو چرا اینجوری، چرا اینجا اینجوری، لعنتی لعنتی لعنتی، البته نمیگنم. بعد یه عده دیگه دوستان هستن میخوان حمایت کنن، اما اونا میشینن فکر میکنن آهان بایستی این پادکست باید اینجوری باشه. خدمت این دوستان که حمایتگرانی هستن که در منیپیولیت فرو میرن براتون توضیح میدم چطوریه بگم. دوستان من تجربه این کار رو، یعنی به غیر از کار رسانه که حالا روزنامه نگاری و خبرنگاری و اینا بوده، از سال 93 با گروه های واتساپی و بعد تلگرامی و انواع و اقسام رفتارها و تست ها و مدل های مختلف رو توش دیدم. و یه مدلی هم هستش که تایپ منه، یعنی تیپیک شاهین اینطوریه، اجرای شاهین اینجوریه. حالا بعضی دوستان، حتی اونایی که میزنن، من شاید تو اون لحظه یه جوریم بشه حالم بعد چه اذیت بشم، بعد میرم فکر میکنم، میرم یه حقیقتی هم توش نهفته است و سعی میکنم انجامش بدم. و حتی دیدین آدم هایی که میزنن رو هم من مراقبت میکنم، حواسم هستش که یه جمله یه چیزی که اذیت نشه، آسیب نخوره. اینجا اینو داشته باشید. حالا منیپیولیتو میگم، یه موضوع دیگرم میخوام اشاره بکنم براتون جالبه، اینه که یه سری از این دوستان که حامیان میان میرن کانال تلگرام، بعد از اونجا آیدیو پیدا میکنن، بعد میان شروع میکنن به من مسیج دادن. یه سریاشون که اصلا تکلیف تعیین میکنن که تو اصلا تو کانال تلگرامت باید اینجوری بنویسی، چرا اینو نمیگی، چرا اونجوری نمینویسی. آقا بذار من اونجوری که دوست دارم، من اینجوری بلدم، تو بلدی طور دیگه، برو خودت یه کانال بزن بنویس. یه سری دیگه میان میگن که نه، چرا اینجوری، تو چرا اونجوری، چرا اینقدر حبرات مهمه که بقیه چی میگن. آره مهمه، خب شما کارت تولید محتوا انجام ندادید. من حداقل 1600 صفحه در این مورد کتاب خوندم، یعنی یه پژوهشی داشتم برای یک بیزنسی، برای یک کسب و کاری، و در مورد تولید محتوا حدود 4 تا کتاب 5 تا بود. آره بذارید الان فکر بکنم، آره یعنی 1400 صفحش مرتبط با تولید محتوا بود. بعد یه کتاب دیگه هم بودش در مورد تفکر طراحی، و اینها رو با هم دیگه تلفیق کردم برای اینکه اون کسب و کار رو یه کمکی بهش بدم، که کار پژوهشی بود، کنارشون یه کار مشاوره‌ای داشتم انجام میدادم. و آره مهمن، آدم ها مهمن، حتی اونهایی که نقد میکنن دقیقا توی یکی از این کتاب ها، حالا الان دقیقا یادم نیستش که آیا جو پولیزی بود اینو گفت یا دیوید اسکات بود، اینا نظریه پردازهای بزرگ بازاریابی محتوا و تولید محتوا هستن. یعنی رفتار، هر رفتاری میکنم پشتش یه چیزی نهفته هست، فکر کردم بهش. یعنی همینطوری نمیام تکانه ای هرچی که میاد رو بگم. چون یه دوستی میگفت چرا اینجوریه، بعد گفتم که به این دلایل. مثلا یه دوستایی میگفتن که آقا چرا مثلا اتوریته بالا یه جوری حرف بزنی، تو کامنت ها هم بود که آره نمیدونم یه جوری صحبت نمیکنی که انگار مسلط به همه اوضاع هستی. نه من اصلا این ایگوا رو تایید نمیکنم، اصلا همچین ایگویی بخوام از خودم دروغین بسازم، نه من یه چیزایی بلدم یه چیزایی بلد نیستم، حرفای یه آدمهایی برام مهمه، حرفای یه آدمهایی برام مهم نیست. یه سری حرفای حتی الکی هم باشه شاید اثرگذار باشه، و این طبیعت انسانه. و جو پولیزی یا دیوید اسکات میگن که حتی حرف منتقد هم مهمه، یه پیامی توش داره، یه پیامی که میتونی بفهمیش. پس بنابراین اینو داشته باشیم که در دل حمایتگریامون در این روزها یه حمایتی نشون میدیم. اگه طرف نپذیرفت، نریم تو منیپیولیتش، نریم تو دستکاری روانیش، نریم تو کنترل کردنش. آقا از احساساتتون حرف بزنین، احساس طرفو گوش کن، احساس خودت هم بگو، و من خود من زیاد اهل چت کردن میام پیدا میکنم، چت های طولانی و اینا واقعا نیستم و تازه اون چت رو زمانی ادامه میدم که ببینم فضای امنی داره درست میشه و الا میبینم مثلا کامنت اول، پیام اول به دوم طرف میره تو این مایا که خب این کارو بکن، بعد شروع میکنه با جدل کردن، بعد شروع میکنه با بحث کردن، بعد شروع میکنه دستکاری روانی در دل تحلیل. یعنی از این حرفای من تو اپیزود یه چیزی بیرون میکشه، شروع میکنه دستکاری روانی. و در این مورد بهتون بگم که خب این چت ها رو معمولا من دیگه ادامه نمیدم یا دیگه خیلی اذیت کننده باشه هی بخواد پیام بده، حتی بلاک میکنم. و مراقبت از جان، مراقبت از روان مهمه دیگه. حالا یه موقعی طرف مثلا تو درمانگری طرف مسیج میده میخواد وقت بگیره، مثلا اگه درمانگر باشی یا کوچ باشی، دو سه تا پیامه، بله من میخوام باهاتون وقت داشته باشم، وقتو میگیری، میری تو جلسه، دیگه اونجا دستکاری روانی مراجع انقدر روی تو اثر نمیذاره، چون فضا چیز دیگه است. یعنی دستکاری روانی هممون به صورت ناخودآگاه احتمال داره داشته باشیم، خب، ولی دسته ای هستن، بندگان خدایی هستن به صورت ناخودآگاه، این یه ضعف روانیه براشون که ما در واقع اون دوره های کارورزی بالینی که میرفتیم در بیمارستان رازی، برخی از افرادی که دچار اختلال شخصیت هستند، این افراد خود به خود میرن تو منیپیولیت درمانگر و اینجا درمانگر خیلی باید هوشیار باشه و تکنیک های خودش رو داره که چطور درگیر دستکاری روانی نشی. پس بنابراین مواظب باشید، نه اطرافیانتون رو دستکاری بکنید، نه من رو بیاید دستکاری بکنید. و میگم خیلی از این پیام ها اولش با یه حمایتی شروع میشه، یعنی انگار در واسه یه بازی روانی باز میشه که را انگار طرف نیومده برای یه صمیمیتی. بازی روانی که اتفاق میفته وقتی فرد به دنبال صمیمیت نیست، میاد بهت بگه که این کارو بکنی درسته و وای به حال اون زمانی که تو اینو نپذیری و شروع میکنه یه چیزی از توت میاره بیرون، انگولکت میکنه. و دستکاری روانی یکی از کارهایی که میکنه اینه که تو به خودت شک کنی. خب تو به خود شک میکنی، ای راست میگه ها، واقعا من اینجوری اونجوری هم، آره تو راست میگی. و بعد فرد منیپیولیتور، فرد دستکاری کننده در اون لحظه موفق میشه و در واقع به نتیجه میرسونه اون کاری که میخواسته انجام بده. ولی بازم میگم خیلی از این دوستان، خیلی از این عزیزان ناخودآگاه این کارو میکنن، یعنی واقعا قصدی ندارن که خب حالا بریم یکم این آدم رو اذیت کنیم. خواستم خیلی کلی بگم هممون حواسمون باشه، چون من خودم توی روزگاری که کلاس‌های روانشناسی، خودسازی، خودشناسی می‌رفتیم که روانشناسی می‌گفتن، متأسفانه گاهی اوقات این اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها شروع می‌کردن هی با هم دیگه ور رفتن، هی هم دیگه رو تحلیل کردن، حتی موقعی هم دیگه رو زدن. خب بابا آخه، البته این کار رو قبلا توی زندگی نامه وینیکات پراتون گفتم، یه طرف طرفدارای آنا فروید بودن، یه طرف یه نفر دیگه بود، این دوتا قولهای لندن بودن، قولهای قدیمی روانکاوی که با هم دیگه بحث میکردن، بعد کار میرفت تو زدن هم دیگه با مارکو برچسبای روانشناختی و حالا کتاب ترجمه کرده روانپزشکی، ولی بیشتر منظور روانشناختی هستش که تو ایراد داری، تو اینت اون، شروع میکردن نبردهای دستکاری کننده با هم. یعنی این اتفاق در تاریخ روانکاوی اصلا بوده. پس بنابراین امر عادیه که یه نفر دوتا کتاب میخونه، یه کلاسی میره، شروع میکنه بقیه رو دستکاری کردن. خب در این لحظات یه بمبی خورد نزدیکای خونمون، چقدر مهیب بود و شیشه ها و پنجره ها و همه چی به صدا در اومد، ولی ما به کارمون ادامه میدیم، به زندگی عادیمون تلاش میکنیم ادامه بدیم. و مهمه، من فکر میکنم که آروم آروم مردمان همچون کرونا به قول داستایوفسکی همه چیز، انسان به همه چیز عادت میکند. اینجا ویکتور فرانکل میگه اما لطفا نپرسید چگونه. ما عادت میکنیم، ما مردم تهران آروم آروم عادت میکنیم، به زندگیمون میرسیم و زندگی خواهیم کرد. و حالا این وسط بذارید ادامه بدیم بحثمون رو و بعد برسیم به مداخله در بحران. خواستم از این حرفا چی رو بگم، حالا این بمبا هم روند تسریع کننده که گفتم بهتون تو مداخله در بحران، الان دیدم اوه پس روند تسریع کننده اینه که الان انگار همه چی تون شده، یه اتفاقای خیلی سریع پشت سر هم داره میفته. و بذارید براتون بگم که این کار، نه اینکه اون آدمایی که به من پیام میدن یا از دستشون خارج میشه، کنترلگری میافتن، منیپولیت میکنن، هممون ممکنه بکنیم. چرا؟ ببینید، ایوا روزنفلد از اون سالها، بالبی هم نقل میکنه که چقدر عجیب غریب بوده اون دوران، میگه سالهای کابوس که ملانی کلاین یه ور میشست و آنا فروید، دختر فروید، هم یه طرف، آقا طرفدارای اینا به همدیگه حمله میکردن و بساط جنگ‌های روانی و دستکاری روانی بود. یعنی اونا حتی انگار آگاهانه داشتن این کارو میکردن. پس بنابراین اگر شما هم یا خودمون هم یا خب به خودم هم دارم میگم ناآگاهانه این کار کردیم، یه لحظه حواسمون باشه. آیا برای اینکه حرفمون به کرسی بنشینه، بهتون گفتم تحلیل در این شرایط نکنید، همدلی، حمایت، شنیدن احساسات، همراهی کردن. اگه راهکاری رو نمیپذیره، کلید نکنید بهش که باید اینو انجام بدی. من تو پادکست یونگخوانی شنیدم باید اینو انجام، پیشنهاد بدید. پس من رو بر این حواسمون باشه که جالبه، روی جسم و بدنم هم دارم حس میکنم آدرنالین اومده بالا و جالبه در این شرایط پادکست ضبط بکنی. و پس بوده، پس در تاریخ روانکاوی این کارا بوده. تلفن زنگ خورد، بذارید جواب بدم. دوستی بود زنگ زد، نگران حالمون شده بود و یه لحظه ضبط رو متوقف کردم، رفتم یه ورقی زدم به کتاب زندگی نامه وینیکات و کمدی تلخیه، کمدی عجیبیه که در این روزها، کاش رکورد بود، صدای انفجارها رو میشنوید، خیلی جذاب بود، یه آمبیانس خیلی جالبی داشت، فضا جالب میشد. بگردیم صدای انفجار بذاریم زیر کار. پس بنابراین جمع‌بندی بخش اول که بعد بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم، اینه که اون دوستانی که روانشناسی میدونن، روانکاوی میدونن، خودشناسی کار کردن، با نظریه‌ها آشنان، خیلی عالیه، در این روزها میتونن کمک‌های خارق‌العاده‌ای بدن. اما گفتیم با چی؟ با همدلی، با حمایت کردن، شنیدن احساسات، راهکارهایی رو پیشنهاد میدی، به زور به کسی چیزی رو سعی نمی‌کنی فشار روانی بهش وارد کنی که اینو باید بپذیره. خب پوشش بکنی، فشار روانی بهش بدی. و جمع‌بندی اون بخش، حواستون باشه که با تحلیل‌های روانشناختی اگر حمایتتون جلوش چیزی گفته شد، نرید تو منیپیولیت کردن و دستکاری روانی. گفتیم خیلی تعریف کوتاه از دستکاری روانی چیه؟ اینه که طرف خودش شک میکنه، یه چیزایی رو توش بکشی بیاری بالا. هممون تومون چیزهایی داریم، نیاریم اینا رو تو این روزها بالا. الان وقت سایه بالا آوردن نیست، الان وقت این کارا، حتی اگه الان هم نبود، روزگاری دیگر بود، بازم تو اون روزا این کارو با دیگران بهتره نکنید که اصلا نکنید. بهتره رو که بذاریم کنار، اصلا نکنید، چون آدم حالش بد میشه. حالا با این حتی یک روان تحلیلگر این کارو نمیکنه در اون لحظه، وای میسته، ایگو قوی بشه، بعد با حمایت خوش، بعد به جاش در واقع تحلیل رو طوری و زمانی و جوری ارائه میده که طرف در پذیرش باشه و خودش به اون رسیده باشه، یعنی خودش بهش رسیده باشه. فروید در بحث روانکاوی وحشی، وایلد انالیسیس، در روانکاوی وحشی بهش اشاره میکنه که میگه طرف باید بهش رسیده باشه، به اون باید رسیده باشه، بعد باید بگیم، باید باش آشنا باشه، باید زمانش باشه. پس بنابراین مراقب باشید این کار رو، حواستون باشه که نکنید. میگم تیغ دو لب است، اگر دانش روانشناختی یا تحلیل دارین تیغ دو لب است، هم میتونین حال طرف رو بد کنین، هم میتونین بسیار عالی مثمر ثمر واقع شین. هی فکر کردم آیا اصلا اینها رو لازم الان بگم، ولی فکر کردم با تجربه خودم و چیزایی که تو تاریخچه زندگیم دیدم بگم و اینکه مراقب این داستان باشیم. بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم و ادامه مداخله در بحران اگر زنده بمونیم. البته خیالتون راحت، من هر جایی، هر شهری، هر کشوری برم با یه موبایل میشه آپلود کرد و در خدمتتون خواهم بود. هر کشوری برم، الان اصلا انگار میشه رفت کشور دیگه. و این از این، بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. طولانی شد، بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. Do whatever you love and you'll be free. If you came by happiness, try to leave. But I bet a mirror stood a little longer now. 1,000 reasons to cry out, is that a lie? 1,000 reasons to smile, tell you why. Consolation to your tears, I'ma light up your way. خب میرسیم به نکته 11. هم گفتیم 18 تا نکته داره. ATSM A Traumatic Stress Response Protocol ATSM اول هر کدوم از این حرف هاست پروتکل، حالا ترجمهش میشه پروتکل پاسخ به استرس های تروماتیک، یعنی تروماهایی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته. یکی خطر ایمنی برای خود و دیگران را ارزیابی کنید. خطر و ایمنی، یعنی چه ایمنی هایی الان دارید، چه خطراتی ممکنه دوچار بشید، اینها رو بتونید ارزیابی کنید. ممکنه چی بشه؟ پنجره هاتون مثلا شلوول چسب بزنید. میگم تا یه جاهایی من از زمان جنگ یادمه، اینکه سری صدای انفجار اومد کجا پناه بگیری، کجای خونه پناه بگیری، اینا رو با یه سرچ ساده، با یه تلفن چلسی، با تلفن هایی که مدیریت بحران داره میتونید متوجه بشید. خیلی هاتون هم میدونید، چون من دقیق الان تو ذهنم نیست، شاید اشتباه بگم و یه وقت کسی با خطری روبرو بشه. مکانیزم آسیب را در نظر بگیرید. چطوری داره در واقع آسیب وارد میشه یا وارد شده؟ سطح پاسخگویی را ارزیابی کنید. اینا معمولا چیزاییه که پزشکا خیلی خوب ممکنه که ارزیابیش بکنن. یه چیزی هم توی اپیزود قبل گفتم، توی ادیتش دیدم، گفتم که این به در روان درمانگرا میخوره، اونم که مهارت‌های مقابله‌ای رو بازیابی کنید، برگردونید. یعنی این که بتونید مهارت‌های مقابله یا پیشنهاد بدید. بازم میگم فرد رو پوش نکنید. رفع نیازهای پزشکی مثل تزریق انسولین، اینم خب مربوط به پزشکا میشه. مشاهده و شناسایی کنید، با فرد ارتباط برقرار کنید. آخه خیلی مهمه، حالت چطوره؟ خوبی؟ آب نمیخوای؟ بشین، اصلا بشین کنارش، فقط دستشو بگیر، فقط بشین کنارش. اگه میبینی داره خونریزی میکنه، کنار یه جایی نشسته، چون پزشک که نیستیم، پزشکا میدونن باید چی کار بکنن. بعد تماس با اورژانس، با تلفن‌هایی که هستش، تلفن‌هایی که برای موقعیت‌های اضطراری ضروریه، با اونا تماس، کنارش باش و تا جایی که میتونی، میگم منیپولیتش نکن، دستکاریش نکن، آرومش بکنی. نه که هیچی نیست، میگذره اینا، ولی یه موقعی هرچی که بلدیم رو اونجا بایستی به کار ببریم، چاره ای نداریم. تا جایی کنار طرف باشیم، همدلی کنیم، احساساتش رو بشنویم، اگه یه آغوشی لازم داره این آغوش رو بهش بدیم و اصلا بذاریم گریه کنه، بذاریم بترسه، بذاریم خالی بشه از احساسات. فرد رو آگاه کنید، خب پشتیبانی ارائه دهید، پاسخ را عادی کنید، یعنی پاسخ روانی، پاسخ عصبی که طرف داره عادی سازی کنید. اینم میتونه برگرده به شرایطی که نسبتاً کنترل توش هست، اما میتونید پاسخ خودتونم، پاسخهای عصبی خودتونم عادی سازی بکنید و ببینید چه پشتیبانی هایی لازم دارید، دوستاتونه چیه، پزشکی، آب، غذای، قرص، داروه. آگاه باشید به اینکه داره دور و برتون چی میگذره. سری برگردیم به آگاهی. من خودم الان بمب چنان خورد که همه چی داشت میلرزید. در لحظاتی، در ثانیه های رفتم ببینم کجاست، چیه اینا. در ثانیه های خب منم یهوی انگار آدم اصلا همه چیو شوک میشه و همه چیو انگار از دست میده و خب عادیه، هنوز اونقدر سرباز جنگ میدان نشدیم که چیمون نشه، ولی خب حتی اونها هم موج میگیرتشون. موج انفجار وقتی که میاد دیگه مغز سخت افسار یه جاهایی از کار میفته و بعد بر میگرده به مسیر. برای آینده آماده شوید، این که چه اتفاقاتی برای آینده میفته. در مورد سطح پاسخهای عصبی هم فکر کردم. ما یک روشی داشتیم که در بیمارستان انجام میدادیم با برخی از بیماران برای اینکه متوجه بشیم سطح پاسخگوییشون در چه حدی هستش، حافظشون در چه حد کار میکنه، فکرشون و اینها، که مثلا یکی این بود که امروز چند شنبه است یا امروز چندمه، رئیس جمهور کیه، اسمت چیه. معمولا دیدی تو این فیلم ها هم میبینید اسم طرف رو میپرسن. این یه دلیلش سطح پاسخهای عصبی، حالا به غیر از اینکه اطلاعاتی از اون بیمار داشته باشن. فکر کردم اینم بهتون بگم. ولی در مواقع اورژانسی یه کتابی بود، یکی از اساتیدمون معرفی کرد به اسم اورژانس‌های روانپزشکی. الان میبینیم که اون کتاب چقدر به درد میخوره، ولی من اون کتابو نخوندم. چیز دیگه ای هم که ذهنم رسید، در مواقعی که یه همچین مثلا انفجارهایی احساس میکنید که دارید تمرکزتون رو از دست میدید و نمیدونید دور و براتون چه خبره و چی کار باید بکنید، یه تمرینی رو در طول روز انجام بدید. اونم خیلی ساده است، شمردن 10 تا 0 که تمرکز یه خورده برگرده به حالت عادی. و حواستون باشه یا پیشنهاد می شود که در طول روز هم به تنفساتون دقت کنید. شاید بد نباشه روزی 10 دقیقه تنفس عمیق رو داشته باشید. من یادم اون دورانی که خیلی این کار رو انجام می دادم، خود به خود در شرایط استرس و استراب آور که یه اتفاقی می افتاد، خود به خود می رفت تنفسام عمیق می شد. یعنی یه مکانیزم خودکاری شده بود برای بقای من. این رو هم در شرایط عادی اگر زیاد انجام بدید، خود به خود مغز در اون شرایط بر می گرده به اون لحظاتی که براش شرطی کردید و بهش دستور دادید اون کار رو بکنه و در جهت بقاتون وارد کار می شه. 4 هدف مداخله در بحران: از بین بردن علائم فعلی، که این یه جورایی کار روان درمانگر و روان پزشکه، کمک به شناسایی و درک عواملی که منجر به بحران شدن و اینم صحبت کردیم تو نکته‌های پیشین در موردش، استفاده از اقدامات اصلاحی برای بازگرداندن سطح عملکرد قبل از بحران، کمک به توسعه راهبردهای مقابله‌ای سازگار برای فعالیت برای وضعیت فعلی و آینده، راهبردهای مقابله‌ای استراتژی فرد داشته باشه. در این زمان‌ها الان چیکار بکنیم؟ الان میتونیم چیکار بکنیم برای دوستانمون؟ بعداً میتونیم چیکار بکنیم؟ و جلوترم یه چیزی گفته که شاید جالب باشه براتون، عوامل خطر یا علائم روانشناختی خودکشی، چون خودکشی هم یکی از بحران هاست دیگه. عزت نفس پایین باعثش میشه، احساس بی ارزشی باعثش میشه، کمالگرایی افراطی. خب الان اون برای دوران غیر جنگه، ولی اینکه من باید دکترای فلان بگیرم تا آدم، من باید میلیاردها اینقدر، من باید ماشین 2 میلیاردی داشته باشم، 3 میلیارد، البته ماشین 1 میلیاردی هم الان اونقدر چیزی نیست، ولی باید اینو داشته باشم تا خوشحال باشم. ولی کمالگرایی افراطی خواستیم تا یه جای بگیم، چون کمالگرایی یه دونه سازگار داریم، مثبت داریم، منفی داریم، تا یه حدیش طبیعیه و خوبه. از یه حدیش به بعد پاسخهای عصبی رو از کار میندازه و روان رو آسیب میزنه و شما رو فریز میکنه و شما میگی من که نمیرسم به اون، پس ولش کن، من باید فلان کار بکنم. اینا خشم، غمگینی، احساس گناه، گفتیم همه اینها میتونه باعث خودکشی بشه. اضطراب و بیخوابی، سابقه رفتار خودکشی و تکانشی بودن. حالا اینجا برای پیشگیری از خودکشی با گام‌های بتا QPR یه سری چیزا میگه. QPR یعنی question، پرسیدن از شخص درباره خودکشی، اینکه سوال بکنی آیا میخواد این کار انجام بده، چند درصد اقدام به خودکشی، چون یک فکر خودکشیه با اقدام به خودکشی فرق. فکر خودکشی فکرش میاد، اقدام یعنی طراحی میشه مسیح، طرف میره قرصی میگیره، کاری میکنه، یه انگار برنامه ریزی میکنه برای اینکه خودش رو از بین ببره. اینم الان شاید به درد بعضی ها بخوره. ترغیب برای دریافت کمک، خب persuade، که در واقع کمک بگیر، کمک حرفه‌ای بگیر و ارجاع بدیم به فرد یا جای مناسب، مثل روان پزشک، مثل روان درمانگر و اینا. بعد یکی هم موارد مصاحبه بالینی برای خطر خودکشی رو داره که اینها به کار شما احتمالاً نیاد. و رویدادهای فعال کننده خودکشی: از دست دادن یه رابطه مهم رو از دست میدی، بهش فکر میکنی، فوت شخص مورد علاقت، ممکنه افرادی در این روزها افرادی رو از دست بدن و دائم به این فکر بکنن که کاش من زنده نبودم، تقصیر منه، من احساس گناه دارم، اگه اون پیش من میموند الان اینجوری نمیشد، اگه میرفت فلان جا اینجوری نمیشد، اگه من پیشش بودم اینجوری نمیشد. اینا بخشایی است که تو سوگم سراغ ما میاد، خود سرزنش کنی، چانه زنی و اینکه این میخوای بازگشت به گذشته داشته باشی و همه چی رو درست بکنی. من میخواستم دو سه تا کتاب رفرنس در این زمینه جمع کردم، میخواستم درباره خودکشی اپیزودهای خیلی خوبی رو با کتابهای رفرنس درست بکنم که حالا دیگه الان یه بخشو گفتیم. از دست دادن شغل، مورد بدرفتاری قرار گرفتن، مشکلات شدید مالی، شرایط حاد سلامتی، همه اینها ممکنه که رویدادهای فعال کننده خودکشی باشه. و روانشناسی مداخله در بحران به بیماران چه کمکی میکنه؟ این کمک رو میکنه که به بیمارانی که از بیماری روانی یا اختلال عاطفی رنج برن کمک میکنه تا ثبات خودشون رو بازگردونن و از احساسات شدید ناشی از تغییر غیرمنتظره در زندگی خودشون عبور بکنه. تو این روزا خیلی هم ممکنه احساسات شدیدی داشته باشیم. خیلی هامون ممکنه ایگوهای ضعیفتری داشته باشیم، تو اپیزودهای قبل گفتم هوای همدیگر رو داشته باشیم و نتونه که الان رفته شهرستانی صداهای انفجار که گاهی اوقات تو شهرستانه، الان یهو شاید یاد پادکست چیز افتادم، پادکست رختکن بازنده ها که اونها هم جایی که بودن داشتن پادکست ضبط میکردن صداهای انفجار شنیده میشد، ولی طرف وقتی که یه شهرستانیه وای الان تهران دوستام تنهان، من باید یه کاری میکردم، من باید میموندم و اینها و اینها. و یکی هم باورهای غلط در مورد خودکشی، حالا بذارید برگردم ببینم که این مصاحبه نه به در شما نمیخوره و پیشگیری رم که گفتیم، آره اون به در شما نمیخوردش دیگه، الکی وقتتون رو نگیریم. این جالبه، باورهای غلط در مورد خودکشی اینه که کسی که حرف از خودکشی میزنه بعیده که خودکشی کنه. نه، ممکنه که خودکشی بکنه، بستگی داره، باید ببینیم باز هم سابقه داشته یا نه. خودکشی عملی تکانشی و بدون هشدار قبلیه. نه، ممکنه که هشداری هم داده بشه، صرفا ممکنه تکانشی هم نباشه. من تو مستندهایی در این مورد دیدم، یه سازمانی بود تو بی بی سی این رو دنبال میکرد و یه مستندی بود از بی بی سی، خیلی جالب بود. افرادی که واقعا در خطر خودکشی قرار دارن تصمیم خودشونو گرفتن و بی هیچ تردیدی انجام میدن اونو و هیچ تردیدی برای انجام، نه ممکنه که انجام نده، ممکنه در لحظه نمیدونم الان پیدا نمیکنم. یه فیلمی بود فکر کنم تمگیلاس کیارستمی بود، یه دیالوگ خیلی قشنگی برای آدمی که میخواد بره خودش رو بکشه. توی اون فیلمم یک پیرمرد با اون جوونی که یا اون میانسالی که میخواست خودکشی بکنه صحبت میکنه و منصرفش میکنه از خودکشی. یعنی کسی که تصمیم گرفته رو اینجوری نیست که نمیشه منصرفش کرد. منظور اون بندی که خوندیم، اون نکته‌ای که خوندیم این بودش. افرادی که خودکشی میکنن خودخواه و ضعیفن و افراد باهوش هیچ وقت خودکشی نمیکنن. نه، ممکنه افراد خیلی باهوش هم خودکشی بکنن. ارزیابی خودکشی و سوال در مورد اون موجب میشه افراد به فکر انجام این کار بیفتن. و اینم جزء باورهای غلطه، میگه این فکر کاملا غلطه و حتما باید در ارزیابی پرسید، ارزیابی بکنی، بپرسی چه افکاری داری، چه کار میخوای بکنی. افراد به دلیل جلب توجه خودکشی میکنن. نه، ممکنه که صرفا این هم نباشه. اگر فرد یک بار خودکشی کرد بعیده که مجدد این کارو انجام بده. نه، بستگی داره، بعضی موقع ممکنه که حتی با مرگ روبرو بشه و زندگی متفاوتی داشته باشه، بعضی موقع ممکنه که نه باز همین کار رو بکنه و این رو در نظر بگیره. بنابراین اگر این حس اومد سراغتون، فردی تو خانوادتون، چلسی 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرید، کمک بگیرید، ول نکنید. من خودم 123 با مشاورانشون روزگاری که در روزنامه نگاری بودم باشون در تماس بودم سر یه قضیه‌ای که اعلام کردم تو روزنامه و بسیار با من در تماس بودم. بارها مشاورینشون رو دیدم چقدر حرفه‌ای کار میکنن، با اینکه خیلی هاشون مددکارن ولی خیلی حرفه‌این، چون دوره دیدن، آموزش دیدن برای اون مهارت، آموزش دیدن و اون رو بلدن باید چیکار بکنن. پس بنابراین اگر افکار خودکشی تو سرت، به نظر میرسه که من شاید باید اون کتابا رو جمع جور کنم و در مورد خودکشی اپیزودها رو بدم. حالا اون اپیزودها در مورد یکی دو تا کتاب هستن، سه تا کتاب یا دو تا بود، سه تا فکر میکنم آره، که توش به هم دیگه هم ارجاع دادن، یعنی نظریه پردازان این حوزه هستن. و اگر این حس توتون بود، توی کسی بود، اینها البته الان احتمالی که داره وقتی که انسان به مرگ اینقدر نزدیک میشه مثل شرایط الان، اتفاقا معنای زندگی میتونه خلق بشه. در یه شرایط عادیه که میرفتی تو اینستاگرام همه موفق، همه پولدار، همه خوشحال، همه با دوستاشون، من تنهای تنها نشستم تو خونه و این حتی یه آدم معمولی رو هم حالش بد میکنه. در روزهای عادیه که همه ی آدم موفقیتاشون رو میخوان بکنن تو چشت، ماشینشون و خونهشون و پول همه میخوان نشون بدن ما خیلی موفقه. تو اپیزودهای قبلی گفتم هایپر ریالیتی این خاصیت جهان پست مدرنه که بچه اسپایدرمن رو میبینه، این در آمریکا اتفاق افتاده، این استاد زیبایی شناسی اون میگفت اسپایدرمن رو میبینه، لباسشو میپوشه، از طبقه چندم میپره پایین که میگه من اسپایدرمن شدم. هایپر ریالیتی، همه چیز بیش از اون چیزی که هست واقعیه، همه چیز به نظر میرسه خیلی خیلی شاد، خیلی پولدار، خیلی خوشبخت. خیلی از آدم‌ها اون تصویری که باید رو نشون نمیدن، تصویر واقعی خودشون رو دلیلی هم نداره تو اینستاگرامشون نشون بدن. یکی داره بلاگری میکنه پول در میاره، یکی اصلا کسب و کارش چیز دیگه است، ولی منظور صفحات شخصیه که آدم ها از همه چیشون نمی نویسن، از همه چیشون عکس نمی ذارن. اینم حالا یه نقدی بود که به شبکه های اجتماعی و آسیب هایی که داره، و من فکر می کنم که در این دوران معنا بیشتر تولید میشه. بهتون گفتم در همین دوران که این صدا میاد، من میرم تو بالکن یه سیگار روشن می کنم، دودها رو نگاه می کنم، در همین دورانی که معنا خلق میشه. و من فکر می کنم مردم کشور ما بعد از این شرایط بسیار انسان های متفاوتی بشن، بسیار انسان های رشد یافته تر، با معنا تر و تاب آورتر، و بسیار زندگی رو طور دیگه ای درک کنم. و امیدوارم، من همش امیدوارم دیگه، اصلا شاید این خاصیت امیدواری رو پدر از بچگی به من آموزش داده. بذارید یه تجربه ایم، یه خاطره ایم براتون تعریف کنم، یه موسیقی گوش کنیم بیایم و آخر کار یه خاطره براتون تعریف کنم.
Disconnected and dry, and though I'm certain that there's nothing left to hold on to give or to try, some things never change, no, don't ever change, and I'm feeling the cold, thinking that we're getting older and wiser, when we're just getting old. And when you feel you're near the end, and what once burned so bright is growing dim, and when you see what's been achieved, is there
نمیدونم براتون تو اپیزودهای پیشین گفتم یا نه، داشتیم از همدان میومدیم تهران. خب یادش به خیر، یعنی خدا بیامرزتشون، خلبانهایی بودن تو این جاده وحشتناک، کشته شده بودن، چون در زمستون گاهی اوقات خبر مرگ والدینشون اینا شنیده میشد و اینا راه میافتادن تو جاده میموندن، و یکی از خلبانها بود که لاستیکاش آتیش زده بود فقط برای اینکه خانواده‌اش زنده بمونن و گرم بمونن. شاید اون موقع مثل الان نبود، شرایطی که کم بعد از جنگ بود، و تا اینکه کمک بیاد و گورکا مثلا اونجا بودن، گورکای کوهستانی پارشون نکنن. ببین در یه همچین شرایطی من زندگی کردم، کودکیم گذشته. صدای آژیر ماشینه رو دارید میشنوید؟ آره، نمیدونم شما هم میشنوید یا نه. بعد یادمه که بابا با یه بیوکی داشتیم راه افتادیم به سمت تهران، بیوک هم بودا، بعد باتریش آروم آروم ضعیف شد و بابا خیلی خونسرد با ما هم شوخی میکرد، سعی میکرد روحیه ما رو بالا نگه داره. خب یه خلبان بود، دوره دیده بود، اصلا شرایط سخت شرایط عادی زندگی بابا بود، و با ما شوخی میکرد و ما هم بچه بودیم، شاید اینقدر استرس و استراب رو درک نمیکردیم، و کنار ما بود و میگو خب یه ماشین گیر آوردیم، چون چراغای ماشین دیگه کار نمیکرد، داشت خاموش میشد، یعنی ما دیگه نوری نداشتیم تو جاده برای حرکت کردن. میگو خب نور اینو میگیریم و همینجوری میریم ببینیم به کجا میرسیم. با ما شوخی میکرد، میخندید و اینا. حتی شاید گاهی اوقات دوستانی بگن دفاع روانی بوده که فلان، دفاع روانی هم یه موقعی اگه کار بکنه به بقای شما منجر شه، به زیستتون منجر بشه، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم پخته و خوبیه. مثلا شوخی یه دفاع روانی بالغانه و پخته است. دفاع‌های روانی وقتی مثلا که باعث بشه ما احساساتمون رو ادراک نکنیم، ما زندگی که بگیم آسیبزا نباشه و سالمتر باشه و بهبود روان ما بیانجامه، سلامت روانی بالاتری داشته باشیم رو تحت شعاع قرار بده، این موقع دفاع روانی داره بد کار میکنه. ولی دفاع روانی پخته مثل شوخی که بابا تو باشیم با ما این کار رو انجام میداد، چون یادم یه جای چیزی رو تعریف کردم یه دوستی گیر داده بود که دفاع روانی سر یه قضیه خودم رو که الان حالا نمیگمش، اشاره بهش نمیکنم، طولانی میشه. بعد در این زمان ها دفاع روانی های پخته مثل شوخی یا حتی هر دفاع روانی که روان رو بتونه زنده نگه بداره اتفاقا خیلی هم خوبه. اینم از این دیگه، حرفا تموم شد. پس اگر حال بد داشتید 40-30 سامانه 40-30 تماس بگیرید. خودکشی و امیال اینجوری میگم، افکارم حتی داشتید، فکر کردید وضعیت وخیم، حالتون خیلی بده، تماس بگیرید، وای نستید، خودتون رو منتظر نذارید. حتی یه روزی با دکتر قلعه‌بندی صحبت میکردم، گفتم مثلا وقتی فکر خودکشی داره داغونت میکنه، داره تو فکرت فرو میاد، داره اذیتت میکنه، چیکار باید کرد؟ گفت ببین این موقع شاید بهترین کار باشه که تلفن رو برداری، یه تماس با دوست بگیری و مطرح کنی بهش که من حس بد رو دارم، و میبینی بعد از یه رو 20 دقیقه نیم ساعت گپ زدن با اون دوست و حمایت گرفتن از یه دوست خوب، میبینی اصلا فکر میره، افکار اصلا تو رو ترک میکنه، ولی بعدم بهش رسیدگی کن. ببین حالا خودت شاید نتونی، حتی یک روان درمانگر، یک روان پزشک هم شاید خودش نتونه رسیدگی بکنه به درون خودش. به قول آقای دکتر امید رضایی، یه مدتی باش صحبت میکردم یه دورانی که به رئیس بیمارستان روان پزشکی رازی و از اساتید خودم تو دانشگاه بودن، آقای روان پزشک آقای دکتر امید رضایی، ایشون میگفتن که ببین حتی یک جراح نمیتونه خودشو جراحی کنه. من اگه خودم مسئله روانی داشته باشم باید به یک کس دیگه مراجعه بکنم. پس من رو این فکر نکنید من خودم یک کاریش میکنم، کمک بگیرید. اینم از این، فعلا دیگه حرفی نمونده، بریم ببینیم جای دیگه منفجر میشیم یا زنده میمونیم تا اپیزودهای بعد. فعلا زنده ایم. میگم من فکر میکنم همینجوری زنده خواهم ماند. آره، سلامت باشین، امیدواریم که زنده بمونیم و مراقب خودتون باشید و دستورالعمل های ایمنی که این ور اون ور پخش میشه رو اگر مستدل و از جای در واقع درستی هستش گوش کنید و انجامش بدید و مراقب خودتون باشین. سلامت باشین، خدا نگهدار. تموم هم شد مداخله در بحران. اپیزودهای بعدی من میرم سراغ یه آرکیتایپ هایی که تو این شرایط قوی تونه گرب داره. حامی رو توضیح میدم، سعی میکنم جنگجو رو توضیح بدم، تو این شرایط چه چیزایی میتونه حال ما رو خوب کنه. من سعی میکنم تو این شرایط کنارتون باشم. قربان شما، خداحافظ. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. Consider it a challenge.